الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین. جلسه 131 المیزان هستیم انشاءالله در محضر سوره مبارکه اسراء آیات 82 تا 100 از آیه 96 باید امروز ادامه بدیم مطلب رو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم انه کان بعباده خبیرا بصیرا. معنی آیه نکته خاصی نداره، معنیش واضح هست. و این آیه خطاب پیغمبره، به پیغمبر میفرماید که بعد از اون مباحثی که جلسه پیش داشتیم، بعد از اینکه معجزه رسالت حضرت پیغمبر رو معرفی کرد، بعد تحدیش رو به جا آورد، بعد از اینها با اینکه باز کافران همچنان بر کفر خودشون پافشاری کرده بودن و اعتراض نکردن، اعراض داشتن، همچنان پیشنهادهای اقتراحی یا معجزات اقتراحی می‌خواستن. خلاصه اونها بر مسیر خودشون بودن و حالا اینجا خدا داره به پیغمبر خودش دستور میده که بیا این مسئله رو به خدا ختمش کن، به گواهی خدا واگذار کن و هرچی که اونها انجام بدن، هر کاری که اونها، اون رفتاری که داشته باشن، خدا شاهد اونها هست و میدونه که پیغمبر رسالت خدا رو ابلاغ نموده و دعوتش رو به نهایت رسونده. پس ای پیامبر من، دیگر حجت و مجادله با ایشان رو بس کن، امر رو به مالک امور واگذار تا او هر طور که میخواهد حکم نماید. بعضی ها حالا معانی دیگه ای میگن، البته ما معمولا توی المیزان بنا نداریم خیلی قولهای اضافه رو که المیزان رد کرده رو خیلی نقل بکنیم. آیه بعد هم ادامه همین آیه هست، یعنی ادامه خطاب به پیغمبر هست. و من یهدی الله فهو المهتد و من یضلل فلن تجد لهم اولیاء من دونه و نحشرهم یوم القیامت علی وجوههم عمیا و بکما و صما مأواهم جهنم و کلما خبت زدناهم سعیرا. باز گفتیم این از سیاق برمیاد که تتمه خطاب به پیغمبر هست، که گفتیم اونجا قل کفا بالله هست، اینم ادامه شه. آیه مورد بس یک کنایه است، کنایه از این که تموم شد، یعنی بحث هدایت و حجت تموم شد، اینها، این کافرانی که اعراض کردن، دلالتشون حتمیه، امیدی هم به هدایتشون نیست. پس ای رسول من، به مخالفین اعلام کن که دیگر حرفی رو با ایشان نداری و دیگر علیه ایشان استدلال و احتجاجی نخواهی داشت، زیرا هدایت کار خداست که هیچ کس در آن شرکت ندارد. پس هر کس که خدا هدایتش کنه، تنها او راه رو یافته، و کسی که خدا گمراهش کنه، هرگز یاوری به غیر خدا برایش نخواهی یافت. باید جمع بگیم یاورانی. چرا گفته اولیا، چرا ولی نگفته؟ به خاطر اینکه اینهایی که غیر از خدا ولی انتخاب کردن، خب یا بت‌ها هستن که تعدادشون زیاده، یا آلهه دیگه‌ای رو به کار گرفتن. این جمع بودن به خاطر اون هست و خواسته که به همین مطلب تاکید بکنه. و نکته بعدی این که چرا سیاق تو این دوتا خطاب برگشته به غیبت، چون که تو آیه قبل میگفت لنزلنا، این دوتا رو گفته که یعنی خدا رو غایب آورده، این التفات که بهش میگیم صنعت التفات، صنعت تبدیل متکلم و تغییر متکلم، دلیلش چی هست؟ میگه که اگر میگفتش که من نهدهی، یعنی به جای یهدالله بیاد متکلم بیاره، بگه من نهدهی، اگر اینطور میگفت شنونده گمان میکرد که ملائکه هم تو این امر هدایت دخالت دارن، چون تو دو سه تا آیه قبل گفتیم سیاق متکلم معل غیره، به اونجا ملائکه دخالت دارن. اما وقتی بحث هدایت میاد خدا فقط هست، میشه من یهدالله، دیگه نمیگه نهدهی ما و سیستم ما و دستگاه هدایت ما. به من اجازه بدید من برم داخل اتاق، اینا دیگه خیلی سر صدا میکنن. خب این بحث تغییر سیاق. جمله آخرش رو ببینید، فرموده که و نحشرهم یوم القیامه علی وجوههم. کلمه عمی رو جمع معنی میکنیم، عمیان جمع اعما، بکمن جمع ابکم و سمن جمع اسم. دو سه بار در قرآن این عبارت به این شکل، این ستا ویژگی نقص ظاهری، البته بر وزن افعال تفصیلی به این شکل اومده، اما اینجا منظور نقص‌های باطنی هست. هر کسی که در دنیا خودش رو به کوری و کری بزنه در آخرت هم همون هست. کوران و لالان و کران. کلمه خبت از ریشه خبوه هست، ناقص واویه، یعنی سه حرف داره، واو حرف آخر هست، به معنای سکونت و آرام شدن شراره آتشه. خبوه نار که البته اعلال بشه میشه خبن نار. کلمه سعیر، بعضی ها میگن صفت برای زبانه های آتش، بعضی ها میگن یکی از اسامی جهنم هست، زبانه آتش. هرگاه زبانه های آتش فرونش است دوباره افروخته ترش میکنیم. کلما خبت زدناهم سعیرا. آیه بعد، اولم یروا ان الله الذی خلق السماوات والارض قادر علی ان یخلق مثلهم وجعل لهم اجلا لا ریب فیه فابى الظالمون الا کفورا. با استفهام شروع کرده و معنیشو بگیریم. کفور وزن فعول، به معنای اینجا به معنای انکار، جهود، جهد. از شدت لجبازی انکار بکنه کسی این کلمه به کار میره. دوباره اینجا یک احتجاجی داریم از جانب خدا درباره مسئله قیامت و کسایی که اون رو بعید میدونستن، محال میدونستن، این احتجاج علیه اونهاست. زنده شدن بدن بعد از متلاشی گشتن رو اینها محال فکر میکردن، می گفتن اعضا کننا ازامن و رفاتن اعنا لمبعوثون خلقا جدیدا. این همون مفهوم هست. خدا در پاسخشون می فرماید خلقت بدن در نخستین بار دلیل بر اینه که چنین چیزی ممکنه. این وقتی خداوند برای اولین بار بدون الگو خلق کرده، خب برای خدا ممکنه، چون قادر علی اطلاق هست. وقتی که ممکن شد دیگه برای خدا بار اول و دوم و سوم نداره، فرقی نمی کنه. همین که خود شما الان تو دنیا هستید و یه بدن زنده ای دارید، دلیل بر این هستش که خلقت دوباره محال نیست. خب باز یه مفهومی از قیامت رو اینجا میاره. انسانی که در قیامت هست عین انسانیه که تو دنیا بوده، نه مثل اون، نه مانند اون. جمله رو یه بار دیگه میخونم بعد توضیح میدم. انسان مبعوث در قیامت عین انسان دنیاییه، نه مانندش. یعنی همین نیستیم، یکی شبیهشیم. یا برعکس بگم، نظر علامه اینه که، من اصلاح بکنم جملم رو، نظر علامه اینه که همینیم، مثلش نیستیم. همین جسمیم، همین جسدیم، همین اعضا هستیم و نمیتونیم بگیم مثلش و شبیهش. البته که علما نظرات دیگه هم دارن. یعنی بعضی ها میگن مثله، بخاطر من یه لحظه اشتباه کردم، بعضی ها میگن که مثالیه، مثل این کالبد هست، نه عینش. نظر علامه اینه که خیلی برعکس، عینش هست، نه شبیه و مثل و مانند. بعد میگه که ممکنه به ذهن برسه که خداوند خلقت بعدی رو، یعنی بعد از اینکه مبعوث میشیم برای معاد، مثل خلقت قبلی دانسته، نه عینش. پس یک فرد بشر در قیامت مثل اون فردیه که در دنیاست. این تصور غلط. در جواب میگیم که تشبیه و مانند بودن تنها در بدن است، یعنی در کالبد، که مورد انکار منکرینه. یعنی منکرین این قسمت رو مشکل دارن، جسد رو مشکل دارن، نه جان و نفس و روح که بحث شخصیت و اون شخصیت دنیا و آخرتی ما که یکیه. همان منی که در این دنیا هستیم، همان من در آخرت هستیم، کسی در این شکی نداره. اما جسممون، دست و پامون، صورتمون، بدنمون، آیا همین است؟ این سوال اصلیه. پس انسان آخرتی عین انسان دنیایی بدنی. ملاک، مثلا چه مثال آورده، میگه ملاک یکی بودن حسین فرزند تقی در دنیا و آخرت نفس انسانی اوست که آن هم نزد خدا محفوظ است. الله یتوفی الانفس، خدا میگیره اینا رو پیش خودش نگه میداره. این کل نفس لما علیها حافظ. خب این نفس که با مردن از بین نمیره، وقتی هم که تو بدن جدید در آخرت منتقل میشه بازم همونه. یعنی اصل کاری اون نفسه و اون روحه که ما چند جلسه بهش اختصاص دادیم. تو دنیا هم ما چند بار بدنمون عوض میشه، از بچگی تا بزرگسالی و پیری که مراحل رو میگذرونیم، پوستمون، قیافمون، همه اینا عوض میشه و همچنان ما همونی هستیم که بودیم. اینجا میگه که همچنان حسین پسر تقی است. دلایل قرآنیمون چیه؟ و قالوا اذا زللنا فی الارض انا لفی خلق جدید بل هم بلقاء ربهم کافرون قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم. بحث توفی از ریشه وفیه به معنای دریافت کامل. دقت کنید دوستان، وفیه رو معمولا دو طرفه معنا میکنن، هم میشه به معنای اخذ کامل، دریافت کامل، هم به معنای اعطاء کامل. یعنی مجردش وفیه اخذ و اعطا هست، دو تا مفهوم رفت و برگشتی، مثل شریه که میشه خرید و فروش. خرید و فروش بستگی داره تو جمله چی باشه، مثلا آیا معنی خرید بده یا معنی فروش بده. اما اگر به باب بره فرق میکنه، به باب بره مثلا تشتری میشه فروش، خب، یا یشتری میشه فروش. یه جایی باز باب افتعال، الان مثلا اینجا باب افتعال وفیه، ببخشید باب تفعال وفیه میشه توفی یا توفاکم، باب تفعالش میشه دریافت کامل، باب تفعیلش میشه اعطاء کامل. مصدر باب تفعیلش رو بگیم. مصدر باب تفعیل، نه این که میشه تفعل خانم ناصری، احسنت خانم ناصر، توفیه، بله تفعلا. دو تا مصدر داریم، توفی یا توفی جفتش هست. توفی به معنای اخذ کامله، توفیه به معنای اعطاء کامله. وفیه اخذ و اعطاء کامله. تو باب میره معنیشون متفاوت میشه. پس این آیهش میشه الله یتوفاکم، قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم. اونجا همین آیه میگه که در پاسخ کسانی که گفتن آیا بعد از نابود شدن بدن و متفرق گشتن تار و پودش دوباره به خلقت جدیدی خلق میشیم، فرموده که شما بعد از مرگ نه متفرق میشید نه نابود میگردید، بلکه اون کسی که موکل بر شما هست شما رو به تمام و کمال میگیرد. رفاتن یعنی پوسیده، چیزی که از بین رفته باشه، فرسوده، متلاشی. پس نظر علامه اینه که جان که همونه، جان که خدا گرفته پیش خودش نگه داشته، تو این دنیا وقتی مردیم جونمون پیش خداست، اون دنیا همون که میریم شخصیتمون همون جانمونه، جان میاد توی کالبدی که خدا دوباره خلق کرده و عین همینو خلق کرده. بنای شخصیت بر نفسه، بر نفس روح با هم، یعنی من نوروزی این دنیا همان من نوروزی آخرت هسته. این که قالب چی باشه این اصل نیست، ولی خدا همون قالبم عین همین قالب دنیایی خلق میکنه. پس از دیدگاه علامه حقیقت آدمی همان نفس اوست، آن هم نزد خدا محفوظه. الله یتوفاکم، الله یتوفا الانفس، گفتیم اینو. و اما دلیل بر این که انسان در قیامت همان، یعنی عین انسان در دنیاست، همه آیات قیامته که میگه بازگشت انسان به سوی خدا، یعنی هر آیهی راجع به رجوع صحبت میکنه و همین دلالت میکنه، زنده شدنش رو زنده شدن انسان، حساب و مجازات و پاداشش رو حساب و حساب همان انسان و عبارتش رو فکر میکنم باید دوباره بخونم. زنده شدنش را، زنده شدن آن انسان و حساب و مجازات و پاداشش را حساب و مجازات و پاداش همان انسان میداند. پس معلوم شد یخلق مثلهم نمیخواد بگه که انسان مخلوق در آخرت نظیر این انسان در دنیاست، یعنی خدا معادلش رو قرار داده، بلکه همونه که گفتیم، یعنی علامه گفتن اگر مانند بودن این بدن و آن بدن رو به میان آورد، نتیجهش آن شد که پای مماثله به میان بیاد، یعنی مثل و مانند، بدین جهت بود که خواست جواب درست مقابل متن اشکال باشد. اشکال اینها چی بود؟ آیا وقتی اسکلت میشیم و خاک میشیم دوباره مبعوث میشیم؟ همه مربوط به یک بدن دنیایی بود که مرده، نه مربوط به حقیقت انسان. اینا حقیقت انسان رو که خب نفس رو میبینن، همونه، کسی با اون مشکل نداره. سوالشون راجع به بدنه. و وقتی که حقیقت رو بفهمن، یعنی بدونن که حقیقت که تغییر پیدا نمی‌کنه، خدا حقیقت رو و نفس رو گرفته و نگه داشته، پس خلقت بدن کاری برای خدا نداره. پس این مثل به معنای شبیه نیست، مثل به معنای خلقت دوباره است. اینجا یه ذره علما اختلاف نظر دارن که گفتم علامه اول حقیقت رو نفس میگیره، بعد میگه خب خدا حالا براش جسم یه جسدی هم میسازه. اصل کاری نفسه. بله، خلقت بدن دوباره انجام میشه دیگه. همه اجزامون دوباره از اول پیدا میشه، به هم میشستن تا روز قیامت و بلند میشیم از قبر. کسی که نقصی داره با همون نقص احتمالا بعد دیگه همون کالبده که بعد حالا تو قیامت با عدالت رفتار میشه دیگه، نقصا برطرف میشه. یعنی بعد از تکلیف معین شدن و حساب و کتاب هر کسی شکل جدید پیدا میکنه، یعنی یا بهشتی میشه یا جهنمی میشه. تو بهشت هم که دیگه نقصی نداریم. فعلا تو مرحله حساب و کتاب ما الان صحبت میکنیم. ببینید ما یه دوران انتظار حساب و کتاب داریم در قیامت. یه محشری داریم، باید وایسیم. انتظار بکشیم تا تکلیفمون مشخص بشه. تکلیف بهشتی یا جهنمی شدن. بعد از این روشن شدن تکلیف، در بهشتی و جهنمی شدن ما اتفاقای دیگه ای میفته. بعضی ها با شکل اصلی اعمالشون محشور میشن. بعضی ها برای بهشت خدا انگار یک خلقت جدید هم بهشون عنایت میکنه. بسیار زیبا میشن. بسیار لطیف میشن. یا بعضی ها برای جهنم شکل و شمایل جهنمی پیدا میکنن. کریه میشن یا شبیه حیوانات میشن. تو همون حدیث معراج اینها همه هست. همه اون تغییرهای قیافه‌ای بعد از تکلیفه، بعد از حساب و کتابه. اینهایی که الان صحبت میکنیم بحث حساب و کتابه. پس ما یه بار برای حساب و کتاب ساخته میشیم، خلق میشیم. که گفتم علامه بیشتر عنایت به نفس دارن، رو بدن خیلی صحبت نمی کنن، میگن خدا دوباره اینو میسازه. بعضی ها میگن مثل، این مثل رو شبیه میگیرن. این اختلاف نظر بین علما هست. خب اشکال ایشان که گفتن آیا وقتی اسکلت و سپس خاک شدیم دوباره به خلقت جدیدی مبعوث میشویم، همه مربوط به شؤون بدن مرده است. به شؤون بدن مرده بود، بعد خاک نه مربوط به حقیقت انسان، و وقتی از حقیقت انسان یعنی نفس آدمی قطع نظر بشه، اون موقع میتونیم بگیم که مماثله درسته. یعنی شما اصلا نفس رو در نظر نگیر. پس این که میگه عینش یعنی نفسش همونه، بدن اصلا مهم نیست. علامه هم همینو میگه خانم عجایبی، میگه اصلا ما وقتی میگیم نفس شخصیت ما اعمال ما رو انجام میده، دست من به عنوان یک پوست و گوشت و استخون که خود به خود کاری نمیتونه انجام بده، نفس منه که اونو تکون میده یا یک عملی رو ازش میخواد. پس وقتی عین همونه، نفس هم عین همون نفس دنیای خدا نگرش داشته، چه فرق میکنه چه بدنی باشه؟ بعضی از بحث سر این بدن است، چون بعضی خانم عجایبی به خاطر اینکه بعضی لذت‌ها با همین بدنه، یا بعضی از چشیدن‌ها با همین بدن به حد اکثر خودش میرسه. جا افتاد مطلب؟ مثل اینکه اینجا یه قالبی داریم که خدا اون نفس رو تو اون قالب قرار داده، بعد قالبه از بین رفته، اون نفسه که جاودانه هیچ وقت از بین نمیره، خدا اون نفس رو میگیره برای قیامت یه قالب شبیه همون قالب دنیایی. که این حالا من لغت کم دارم وقتی میگم شبیه، یعنی دقیقا همون جوری که تو دنیا بودیم، با همون قیافه، با همون هیکل و فیزیک، یعنی اگه نقص دنیایی هم داریم با همون اول مشهور میشیم، همدیگر رو میشناسیم، چون اگه شبیه نباشه یا بدن دنیایمون نباشه که نمیشناسیم، همدیگر رو میشناسیم یا به هم محل نمیدیم یا سلام علیک میکنیم، انتظار میکشیم، انتظارمون به سر بیاد قیافه هستیمون رو پیدا میکنیم، قیافه هستمون یا بهشتیه یا جهنمیه. تو برزخ بله فقط نفس روحه، خلق جدید فقط بدنه دیگه، چون نفسه که گفتیم تکون نخورده که، نفس جاودانه از لحظه خلقت تا ابد هست، نفس جاودانه، نفسه که تغییری نداره. بدن این دنیا از بین رفته، دوباره برای آخرت خدا خلقش میکنه. این خلق جدید جواب اون انکار مشرکینه. اونا میپرسن که آیا وقتی ما پوسیده شدیم، متلاشی شدیم، دوباره خلق میشیم؟ حواسشون به این نبوده که نفس دارن، نفس از بین نمیره. خدا جواب میده بله، من دوباره شما رو خلق میکنم، شما که خودتون هستید، نفستون هست، دوباره براتون یه قالب میسازم. و هیچ کاری هم برای خدا نداره، خدایی که برای بار اول ساخته دیگه براش فرقی نمی کنه. جا افتاد؟ بله، زندگی ابدی بدن ما بعد از حساب و کتاب تازه شروع میشه دیگه، اونجا این بدن فرسوده نمیشه، چون غذایی نمیخوریم که ما رو فرسوده کنه، سلول ها پیر نمیشن، از بین نمیرن، خدا بدن و قالب بدنی ما رو حفظ میکنه، ابدی میکنه. خانم عجایبی وقتی میگیم معاد جسمانیه، بعضی از لذات یا بعضی از مجازات ها حتما باید با پوست شما ملموس باشه، یعنی اون جایی که میگه که نه کل ما نزجت جلودهم بدلناهم جلودن غیر حالی از وقل عذاب، بحث پوست باید باشه تا عذاب بکشه، چشمه باید باشه، بدن باید باشه، دهن باید باشه، خب چرا نباشه؟ درست شد خانم انجایبی؟ ایشون میگن چه نیازی به بدن هست؟ چون بعضی از عذابها و یا بعضی از لذات حتما باید بدنی باشه. بله، با بدنمون کاملتر احساس میشه. به خاطر همین عذابهای قیامت متفاوت از عذابهای برزخیه، پاداشهای قیامت متفاوت از پاداشهای برزخیه. اونجا فقط روح و نفسه، در قیامت جسمم اضافه میشه به مجموعه. بعد ظاهر این است که در عبارت مذکور مراد از مثل، همان مثل یعنی مانند، همان شبیه، نه عین. عین مربوط به نفسه، مثل مربوط به بدنه. کسی که مثل تو هست، صفات تو رو داره، روح تو رو و خصائص تو رو داره، این کار نمی کنه. و جعل لهم اجلا لا ریب فیه. اجل یعنی همون مرگ. اینجا یعنی مرگ. دوتا ما خب خانم مرادخانی گفتن که به اقتضای فهم ما باشه، اونجا هنوز فهم ما آمادگی درک بدون بدن بودن و ندیدن و نشنیدن و تو زمان نداره. بله ممنون خانم حاسم. بله در برزخ ما صورت داریم، یعنی روح و نفس بدون ماده است. در قیامت ماده هم اضافه میشه. وقتی که داره از نعمتهای بهشتی صحبت میکنه، بحث نهرهای بهشتی، میوه‌های بهشتی، همه اینا بدنیه. اونجایی که مربوط به روح یا نفس میشه، بحث رضایت الهی و یه مقامات بالاتره که درکش برای ما خیلی سخته. لذت روحی کنار لذت جسمی با هم در قیامت محسوس و ملموس هست. بله قیامت ترکیبی از دنیا و آخرت و کاملتر اونهاست دیگه، دنیا و برزخ. بله خب اگر اجازه بدید بریم. اجل گفتیم یعنی مرگ. دو قسم استعمال داره، یکی مدت زندگی از حین ولادت تا مرگ، یعنی این لحظه تولد تا مرگ، یکی هم سرآمد زندگی. یعنی یه بار اجل رو میگیم عمر 70 ساله، 50 ساله، 60 ساله، یه بار اجل رو لحظه مرگ میگیم. خب این جمله مرگ رو یادآوری میکنه به خاطر اینکه کفار عبرت بگیرن، تا دست از تکذیب آیات بردارن و بدونن که خدا میتونه دوباره خلقت جدید داشته باشه برای انتقام. اینجا عجل به معنای مرگه. علامه میگه چه کل مدت زندگیمون باشه، چه لحظه مردنمون باشه، به هر حال یک جوابیه برای کفار و یک تهدید برای اونهاست که بالاخره شما میمیرید و جواب این تکذیب و انکار و کفرتون رو خواهید گرفت. در واقع این جمله تهدیده دیگه. میگه و جعل لهم اجلا لا ریب فیه، ناظر به جمله ذالک جزاؤهم بانهم کفروا بآیاتنا، یعنی معادل جزا میگیره، تهدید و عذاب اینهاست. آیه بعد که آیه 100 هست، بله آیه 98 هم گفتیم دیگه. خب الان آیه 99، من اشتباه نگم، 98 و 99 رو با هم گفتیم خانم عجایبی. خلق جدید و الا ان یخلق مثلهم تقریبا توی مفهوم بود، علامه با هم گفته، بنده هم با هم گفته. خب آیه 100، قل لو انتم تملكون خزائن رحمت ربی اذا لامسكتم خشیت الانفاق وكان الانسان قطورا. آیه خیلی دیگه بحثی نداره، تقریبا پایان سیاقه و تموم کرده مطلب رو. قطور یعنی بخیل، خسیس، البته بخیلی که در نهایت بخل باشه. قطره خودش به معنای تنگی، شدت، فقر. قطور میشه صیغه مبالغش، فعول، یعنی کسی در خرج کردن امساک میکنه، خسیسه، بخیله. معنیش چی میشه؟ میفرماید که ای رسول ما، به این مردم پست بگو اگر شما دارای گنجهای مرحمت خدا شوید، باز هم به خاطر ترس فقر از خرج کردن آنها خودداری خواهید کرد، که انسان طبعا بسیار ممسک و بخیل است. خب این کل سیاق که چند وقتی رو ما وقت گذاشتیم روش، بریم تو بحث روایتی. ادامه به همون صحبت با کفار هست خانم عجایبی. بریم تو بحث روایتی. یه چند تا روایتشو من قبلا خونده بودم لابلای بحث، و اینجا اونجایی که بحث شاکلا و فطرت رو ما داشتیم، یه دونه حدیث از امام صادق علیه السلام روایت کرده از سفیان ابن عیینه. نیت از عمل بهتر است، امام صادق می فرماین، و اصلا نیت عمله، یعنی اصل عمل اول با نیته. و اونجا این کلام خدا رو قرائت فرمودن، قل کل یعمل علی شاکلته، یعنی تو روایت اینجا شاکله رو نیت نفس گرفتن، یک جوری خواستن اشاره کنن به اتحاد نیت و عمل. باز به همین ترتیب باز امام صادق علیه السلام شاکله رو نیت گرفتن، می فرماین که این که اهل آتش همیشه در آتش خواهند بود، بدین جهت است که نیتشان در دنیا این بود که برای همیشه گناه و نافرمانی خدا بکنن. اگر اهل بهشت همیشه در بهشت بمانند، برای این است که نیتشان در دنیا این بوده که همیشه خدا رو اطاعت کنند. پس به خاطر نیت است که آن دسته و این دسته مخلدند، یعنی جاودانند. و این آیه رو تلاوت کردن. اگر بخوام این آیه رو خود توضیح بدیم، این روایت رو توضیح بدیم، بحث رسوخ و نفوذ ملکات در نفسه. و این نفس یک استعدادی پیدا میکنه، ما با اون استعداد نفسیمون بهشتی و جهنمی میشیم، یا همون شاکلمون. تو بحث روایی روح، چون خیلی از روایات رو علامه رد کرده. حالا من یه سری روایات امام صادق رو بخونم. در مورد یسالون که یعنی روح، قول روح من امر ربی سوال نمودن، فرمود روح مخلوقی است بزرگتر از جبرائیل و میکائیل که همواره همراه رسول خداست، که ما اینا رو تو بحث روح بحث کردیم اگر خاطرتون باشه. یکی از معانی روح اینه. در کافی به سند خود از ابی بصیر روایت کرد. ابی بصیر کیه؟ یکی از شاگردان خاصه امام صادقه. ابی بصیر یه صحیفه داره به نام صحیفه ابا بصیر که توش یک سری روایات بسیار خاصی را از امام صادق آورده. چند تا روایت مشهور راجع به نماز داریم، همان روایتی که همه شنیدید و بلدید که وقتی از امام صادق سوال میکنن که چرا در قرآن از اسامی ائمه لفظی نیورده، خبری نیورده، ایشون فرمودن که مگه تو توی قرآن از جزئیات نماز صحبتی کرده؟ فقط گفته اقیم الصلاة، نگفته که نماز صبح و ظهر و عصر و مغرب و عشا هر کدام چند رکعتن، جزئیاتشون چیه، ارکانشون چیه. این حدیث مال ابا بصیره. یا حدیث این که در لحظه آخر، آخرین لحظه زندگی امام صادق، امام میفرماین که لا تنال و شفاعتنا من استخف الصلاة یا من استخف به الصلاة، شفاعت ما به کسی که نماز رو سبک بشماره نمیرسه. و امام صادق این رو با اصرار و تأکید زیاد به ابا بصیر گفتن که حتما ما رو به شیعان ما بگو. که امام اینجا حالت ناراحتی هم داشتن، حتما به شیعان ما بگو که شفاعت ما به کسی که نماز رو سبک بشماره نمیرسه، نخواهد رسید. بعد شما تو بحث فقهی اینو بازش کنید، هر کسی به هر طریقی نماز رو سبک بشماره، چه از قبیل وضوش و مسائل مربوطه به وضو، صحت وضو، چه بحث‌های خود نماز، صحت نماز و مقبولیت نماز. شفاعت ائمه به طور قطع و یقین مشمول کسانیه که نسبت به نماز اهمیت دارن، یعنی اهمیت میدن. حالا اینجا حدیث رو ببینیم. میگه از ابی بصیر روایت شده که گفت من از امام صادق از آیه یسالونه که عن روح قل روح و من امر ربی سوال نمودم، فرمود روح مخلوقیست بزرگتر از جبرائیل، که اینم تکرار آورده تو متنی که من دارم، اینو تکرار آورده. در تفسیر عیاشی از زراره و همران، این دوتا با هم برادرن، اسم پدرشون اعین هست، زرارت ابن اعین و همران ابن اعین. اینم بگم زراره یکی از اصحاب اجماست، یعنی رئیس اصحاب اجماست، بزرگ اصحاب اجما هست، توحید بسیار بالایی داره و خیلی محل اثره. نژادش هم عرب نیست، رومی هن اینها، اروپایی هن. اعین خودش و پدرش که یک کشیش بوده غلام شدن، برده شدن، بعد اومدن تو مدینه و امام سجاد علیه السلام سمسون پدر اعین و پدر بزرگ زراره رو خرید، تربیت کرد و آزاد کرد. این غلامانی که امام سجاد خریدند، تربیت کردند و آزاد کردند، شدند همان ادامه دهنده راه اهل بیت. چون در زمان امام سجاد ما امکان این که یاری داشته باشیم برای امام، یاری تصور بکنیم، نبود. کلن امام صادق علیه السلام 3 الی 5 نفر یار دارن از افراد عادی، پس امام در طول 34 سال امامت غلام تربیت کردن و این غلامان رو وارد یک بستر جامعه کردن و اینها شیعه رو ادامه دادن و رسوندن به امام باقر و امام صادق علیه السلام. یک کار بسیار عظیمی که یکی از عجایب دوران امامت هست. کتاب انسان 250 ساله رو باید حتما مطالعه بکنید. از عجایب امامت خود وجود مقدس امام سجاد علیه السلام هستن. زراره همچین کسیه، یعنی تربیت شده امام باقره و پدرش و پدر بزرگش تربیت شده امام سجاده. این اعیان 10 تا پسر داره، از همه 10 تا پسرش شدن بزرگان شیعه که ما کتاب‌های زیادی و رسالات زیادی داریم در مورد خاندان با برکت اعیان، رساله اعیان، خاندان اعیان. اعیان از عین میاد، یک صفت ظاهریه به معنای چشم درشت. اینا چشمای درشتی داشتن و به این صفت معروف شدن در بین اهالی مدینه. حالا این زراره چی میگه؟ من این سند رو خواستم توضیح بدم. یکی از پسرها اسمش زراره است، یکیش همرانه، یکیش عبیدالله، یکیش بکیره. 10 تا پسرم. این دوتا برادر زراره و همران از ابی جعفر و ابی عبدالله، یعنی امام باقر و امام صادق. دقت کنید تو احادیث ابی جعفر لقب ابا جعفر اول لقب امام باقره و ابا جعفر ثانی لقب امام جواده. این تو احادیث به این شکله، ابا جعفر ثانی امام جواد. ابی عبدالله هم در احادیث قطعا امام صادقه. برای امام حسین در احادیث ابی عبدالله به کار برده نمیشه. روایت شده که از آن دو بزرگوار معنای آیه ای است الونه که انه روح رو پرسیدن. در جواب فرمودن خدای تبارک و تعالی احد و صمد است و صمد عبارت است از هر چیز بدون جوف، بدون فضا. پس روح خلقی است از خلائق که دارای چشم، چشم یعنی بینایی، بصیره، و نیرو و تأیید است و خداوند آن را در دلهای پیغمبران و مؤمنین قرار می‌دهد. ما چقدر بحث کردیم راجع به روح، این هم تأیید عرایض بنده است. چرا حفظ صمد آورد؟ توضیح روایت. چرا حفظ صمد آورد؟ بر این بود که یه توهم ممکن بود اینجا پیش بیاد. وقتی که راجع به آیه و نفخت و فیه من روحی میخواد صحبت بکنه، اون فیه و اون نفخت و فیه من روحی توهم یک فضایی، فضای خالیه که توش دمیده میشه. این توهم رو خواسته ببره. مثلا ما یه فضای خالی داریم، یه جوفی داریم توش دمیده شده. خیر، این تصورات جسمانی ماست، تصورات مادی ماست. یعنی اگر روایات مربوط به روح رو ما جدا بکنیم، همان بحث 15 معنای روحه. باز از ابی بصیر روایت شده، فرموده که از امام باقر و امام صادق علیهم السلام فرموده همان است که در همه جنبندگان است. یعنی دیگه اینجا ببینید خودش روح رو تقسیم بندی میکنه تو روایات. همان است که در همه جنبندگان است، یعنی روح شهوت و بدن و بنیه. یا اون جایی که بحث اگه یک مخلوقی بزرگتر از همه است، اونجا دیگه روح القدسه. یا وقتی که میگه که همراه مؤمنینه، اونجا میشه روح ایمان. خود روایات ناخودآگاه داره این تقسیم بندی رو برای ما باز میکنه. یه یه روایت طولانی هم داره، اصلا بعضی شأن و نزولاش من اینا رو نمیخونم وقت کلاسم، والا اگه خواستید خودتون مطالعه بفرمایید. خب بریم تو سیاق بعدی. چقدر وقت داریم؟ 4 دقیقه. حالا ما همین ورودش هم داشته باشیم خوبه. سیاق بعدی راجع به حضرت موسی است و همچنین یه سری بحث های مربوط به بنی اسرائیل تا پایان آیه. باید دقت کرده باشید شروع سوره هم با بحث بنی اسرائیل، خاتمه سوره هم با همین بحثه، آیات 101 تا 111 سوره اسراء. ولقد آتینا موسی 9 آیات بینات فاسأل بنی اسرائیل اذ جاءهم فقال له فرعون انی لأظنک یا موسی مسحورا. خانم عجایب یه سوال کردید که چه آیاتی با آیات، چه ارتباطی با آیات قبل داره. دقت کنید آیه 101 یه دفعه میره سراغ حضرت موسی، پس همین به ما یک ختم کلام توی تدبر ادبی اگر دقت کرده باشید، بحث فصل بندی بحث کلام اینجاست. وقتی میره سراغ حضرت موسی پس بحث کفار تموم شده. همینطوری به ما یک نشانه میده که آیه 100 حتما جز سیاق قبله، چون دیگه ربطی به حضرت موسی نداره. وقتی اینو فهمیدیم که تو سیاق قبل هستیم، یعنی حتما 100 انتهای سیاق هست، حالا میایم دنبال ارتباطش که ارتباطش هم همان بحثای ویژگی های انسان و کفار هست. دقت کردید وقتی شروع مطلب کاملا بحث عوض میشه و میره سراغ یک ماجرای جدید، شما میفهمید که سیاق قبلی تمام شده، خاتمه پیدا کرده. و هر آینه موسی رو 9 معجزه آشکار دادیم. و پس از آمدشان، پس از بیامدشان و فرعون به دو گفت این موسی من تو را جادو شده میپندارم یا موسی. فقال له فرعون انی لاظنک یا موسی مسحورا، من تو را جادو شده میپندارم. خب این قسمت سیاق اول بیانش رو بخونیم. وضع رسول خدا که الان خطاب به پیغمبر دیگه، کل سوره، خب کلا همه آیات داره مقایسه ای انجام میده. یه وضعی رو رسول خدا داره نسبت به مشرکین در مکه و قرآن و اعراضی که مشرکین از خود پیغمبر و قرآنش داشتن و معجزاتی که میخواستند از پیغمبر به نام معجزات اقتراحی که عرض کردیم، اومده تشبیه شده به وضع حضرت موسی و معجزاتشون که 9 تا هستن و اعراض گروه مقابل فرعونیان و نسبت سحر دادن به حضرت موسی. یعنی یه سری رفتارها انگار برای هر پیغمبری مشابهه رفتار مردم مقابل یا رفتار مستکبر مقابل. پس سوره رو با همین تموم میکنه پیغمبر، همین که اینها تو رو منکر میشن، قرآنت رو منکر میشن، اعراض میکنن از شما، تنها نیستی، شبیه تو هم پیامبران قبلی بودن از جمله حضرت موسی. معجزات 9 گانه چیه؟ البته بیشتر از 9 تاست. 9 تاشو قرآن آورده، 9 تاش مقابل حضرت فرعونه، چون حضرت موسی معجزات بیشمار داشتن. 9 تاش مقابل فرعون و نبوتیه، یعنی بحث صدق دعوی نبوته. و یعنی معجزات دیگه این که مثلا یک گیاهی رویش پیدا بکنه، یه اتفاق خاصی بیفته، اینها هم جزء معجزاته. پس معجزات نهگانه‌ای که مقابل فرعون برای ادعای نبوتشون به کار بردن، یکیش عصا، یکیش ید بیضاست، یکیش طوفانه، یکیش ملخه، در سوره اعراف هم اینها رو میگه، یکیش قورباغه است یا وزغ، سوسمار، خون، قحطی و کمبود میوه ها. سایر معجزات رو یه دونه رو شما بگید که من این تو این نگفتم ولی شما همه بلدید. یه معجزه رو بگید که تو این نقطا نبود، ربطی به مقابل فرعون بودن نداشت. ببینم کسی میتونه بگه. احسن، سایه ابرها. دیگه یه معجزه غیر از این نهگانه بگید. باز شدن دریا، دقیقا. اینا دیگه ربطی نداره که مقابل فرعون باشن. اینو راه فرعون. جوشیدن آب از سنگ. بله بله بله. زیاده. پس معجزات نبوتی مهمن و نهتان. معجزات غیر نبوتی یعنی غیر اینکه بخوان صدق دعوی نبوت باشه فرق میکنه. یه سری معجزات حضرت موسی مجازاتیه، یعنی مثلا کوه طور رو بالا سر بنی اسرائیل قرار دادن، یا همون بحث گاو بنی اسرائیل. خیلی هن. یعنی حضرت موسی پیغمبر پرمعجزن. فرعون میگه که اینی لعظان نکه یا موسا مسحورا، من گمان میکنم که تو رو سحر کردم. چرا همچین حرفی میزنه؟ تو فضای مصر باید باشیم. مصر سرزمین سحر و جادوه، یعنی یه همچین پیشینه ای داره. از همون ابتدا در این سرزمین، حتی چند هزار سال قبل از حضرت موسا، این سرزمین همچین قدمتی داره که به سحر و جادو و اعمال باطل و بیهوده و خونسا مشغولن و حتی در انگلیسی ما به مصر میگیم ایجیپت، یعنی از جبت میاد، سرزمین جبت. جبت یعنی باطل، بی اثر. پس وقتی که یک کسی کار خارق العاده انجام میده، اولین تصوری که راجبش به وجود میاد در سرزمین مصر اینه که خب تو هم لابد از این سحر استفاده کردی که این کارهای خاص رو میکنی یا این ادعاهای خاص رو داری. یا مثلا یک جای دیگه خطاب به این حاضران توی دربار میگه که ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون. اونجا میگه مجنونه. خب مسحور اسم مفعوله، یعنی سحر زده شده. البته بعضی ها میگن اصلا اسم مفعوله اما به معنای اسم فاعله. ما از اینا تو قرآن زیاد داریم. یا حتی برعکس، اسم فاعله اما در معنا اسم مفعول هست، چون به دارنده سحر اشاره میکنه. دارنده سحر هم میتونه مفعول باشه هم میتونه فاعل باشه. خب تا سر همین آیه باشه، یعنی ما همینجوری وارد سیاق شدیم، آیه 101 رو گفتیم و اما آیه 102 تا پایان رو انشاءالله در جلسات بعد در خدمتتون هستیم.